که سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی باب الحوائج اول فضل العباس علیه السلام.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. جا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت ایام صلات اهل الله آل الله رو و اهل الله رو در واقع عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون برای همه عزیزان. خداوند متعال رو سپاسگزارم که به بنده توفیق دادن که در خدمت دوستان باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست در این برنامه هم مطرح بشه و ما و دوستان عزیز شنونده همه دستان در کاران دست به دست هم بدیم که گامی در جهت معرفت دینی برداریم. انشاءالله که این اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی ممنونم حضورتون آقای محمدی. در بحث دلایل نقلی بودیم آقای محمدی، بحث حدیث قدیر رو، حدیث ثقلین رو و حدیث جابر رو دیروز مطرح فرمودید. ادامه داره همچنان بحث؟
بله در خدمت. بله، چهارمین حدیثی که نقل میکنیم عنوانش حدیث سفینه نوح. این حدیث هم مشهوره، فریقه نقل کردن، یعنی شیعه و سنی نقل کرده. خلاصه حدیث اینه که ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه میگه که از پیامبر شنیدم که فرمودن مسئله اهل بیت من بین شما همانند مسئله کشتی نوح که هر کس بر اون سوار بشه نجات پیدا میکنه و هر کس از همراهی با اون خودداری کنه هلاک میشه، یعنی غرق میشه. این حدیث در احقاق الحق و خیلی از منابع معتبر شیعه و سنی نقل شده. این حدیث هم علاوه بر لزوم همراهی با اهل بیت علیهم السلام و اینکه در همیشه تاریخ این سفینه نجات هست، چون که در باره آقا سید شهدا هم داریم چنل حسین مصباح الهدى و سفینه النجات، این سفینه در همه دورها هست و در واقع راه نجات هم تنها همینه. اگر این حدیث با اون احادیثی که باز فریقه نقل کردن از پیغمبر که فرمودن امت موسی بعد از موسی به 71 فرق تقسیم شدن که یک فرق ناجیه بودن و 70 فرقش بر باطل بودن، امت از عیسی بعد از عیسی به 72 فرق تقسیم شدن که فقط یک فرقشون اهل نجات بودن و امت من بعد از من به 73 فرق تقسیم می شوند که یک فرق اهل نجاتن و بقیه نیستن. اگه این دو تا حدیث با هم جمع بشه اون فرقه ناجیه میشن فرقه ای که در این سفینه همراهی کنن با اهل بیت علیهم السلام، یعنی در سفینه نوح که همون کشتی اهل بیت علیهم السلام باشه و همراهی با اهل بیت علیهم السلام باشه. این دو تا حدیث که با هم جمع میشه نتیجهش این میشه. مد بعد این که از این حدیث ها بر این که لزوم همراهی با اهل بیت و اطاعت از اونها و پذیرش ولایت و پیشوایی اونها در تمام دوره ها فهمیده میشه، بر عصمت اهل بیت پیامبر هم باز دلالت داره این حدیث. وقتی پیامبر مطلقاً میگه شما همیشه با اگر میخواد نجات پیدا بکنید با اهل بیت من باشید، معنیش اینه که اهل بیت هرگز مردم رو به گمراهی نخواهم کشون و هر کس با اینها باشه قطعا اهل نجات خواهد بود. و این فرمان به طور مطلق اقتضای حکیمانش اینه که حتما اهل بیت معصوم باشن و این کشتی مشکلی نداشته باشه، سوراخی نداشته باشه و کشتیبانش راه رو بلد باشه و اهلش رو به سلامت مقصد برسونه، وگرنه امر پیامبر امر حکیمانه‌ای در اون صورت دیگه نبود. اگر غیر از این بوده، این کشتی مشکلی داشت که می‌خواست وقت مردم رو غرق کنه، دیگه هرگز اون بودن که فرمود مطلقاً با اینها باشید درست نبود. پس از این حدیث هم به وضوح عصمت اهل بیت فهمیده میشه. حدیث بعدی که میخونم حدیث منزلت، این حدیث هم از نظر سند به حد استفاضه بلکه به حد تواتر رسیده. باز فریقه نقل کرده این حدیث رو. خلاصه مضمون حدیث هم اینه که عرض میکنم این حدیث یک بار گفته نشده، حداقل در 25 مقام این حدیث تکرار شده به صورت‌های مختلف در جاهای مختلف و در مقتضیات و شرایط مختلف این حدیث از پیامبر شنیده شده. پیامبر به امیرالمومنین فرمود تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی است، با این تفاوت که بعد از من پیامبری نخواهد بود. در این حدیث تمام منزلت‌های هارون برای مولا امیرالمومنین علیه السلام اثبات شده مگر منزلت نبوت که استثناء شده، که خود این استثناء تأکیدی است بر وجود همه منزلت ها. چون اگر این استثناء نبود ممکن بود ما بگیم حالا 4 تا از منزلت های دیگه پیامبر رو هم مولا نداشت. وقتی استثناء کرد دیگه حکیمانه نیست که بخواد هیچ منزلتی استثناء بشه. نداشت باشید وقت ما میگیم فرض کنید ما سوال میکنن دانشجو در کلاس بودن، میگیم بله دانشجو حاضر بودن. اگر از 30 تا دانشجو دو تا هم غایب باشن اشکال نداره، میگیم دانشجو حاضر بودن، این حرف درسته، ولی اینکه دو نفرم چی باشن؟
غایب باشن.
مگر الان سوال کنن دانشجو بودن، میگیم بله مگر یک نفر. اگر نفر دومی غایب باشین حرف ما غلطه. وقتی استثناء که میاد دیگه اون مستثنا من قطعی میشه که هیچ چی ازش استثناء نمیشه. وقتی پیامبر میفهمند که منزلت و مقامتون نسبت من منزلت و مقام هارون نسبت به موسی است الا انه لا نبی بعدی، اگر منزلت دیگه استثناء بشه دیگه کلام مختوش خواهد شد و حکیمانه نخواهد شد. منزلت هایی که از قرآن میفهمی که فهمیده میشه که هارون داشت نسبت هست موسی داشت اینها بود. یکی هارون وزیر از موسی بود. وقتی خدا هم به حضرت موسی فرمود از حب الافرون فرمود عرض کرد که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، یه وزیر برای من از اهل خودم قرار دادن، برادرم هارون باشه. و اشرکه فی امری که اینو سبحه کثیرا من اذکره کثیرا. خب هارون وزیر حضرت موسی بود، شریک در مسئولیت و پشتیبان و حامی حضرت موسی بود که آیات 25 تا 35 سوره طه مطلب رو میفهمونه. و هارون خلیفه حضرت موسی بود و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع، خلیفه موسی بود. و نکته بعد این که بر حسب روایت منزلت امیرالمومنین اسلام باید تمام این منزلت ها رو داشته باشه، از جمله خلافت و جانشینی پیامبر و شرکت در مسئولیت هدایت مردم و وزارت او، همه اینها رو باید داشته باشه. اینکه حالا اینها در واقع این حدیث بسیار قابل توجهی است. من بعضی دیگه از احادیث رو هم میخونم خدمت دوستان. که حدیث بعدی که میخونم از منابع اهل سنت هست، ینابیع الموده صفحه 248 اون سلیمان قندوزی حنفی نقل کرده که مسلمان ها گفتن وقتی پیامبر ما باش بیعت میکردیم اینجوری با ما بیعت میکرد، بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی قول ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمد نبیه و علی وصیه. پیامبر با ما اینجوری بیعت میکرد که ما بگیم که لا اله الا الله وحده لا شریک له و نبوت پیامبر رو قبول کنیم و وصایت علی رو هم قبول کنیم. این گونه از ما بیعت میگرفت. فایون من الثلاث ترکناه و کفرنا، هر کدوم از ستا رو ما کنار بذاریم کافر شدیم دیگه مسلمان نیستیم. و قال لنا النبی صلی الله علیه و آله و سلم احب هذا یعنی علی، پیامبر فرمود که این شخص رو یعنی علی رو دوست داشته باشید. فا ان الله یحبه، چون خدا او رو دوست داره. و استحی منه، فا ان الله یستحی منه، از او حیا داشته باشید چون خداوند هم از او حیا میکنه. حالا این قابل بحثه که باید توضیح داده بشه. حدیث دیگری رو میخونم، این دست که خوندم ینابیع الموده صفحه 248 بود که اونم از کتاب مودت القربا نقل کرده، باز در همون کتاب ینابیع صفحه 82 نقل کرده از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودند ما قبض الله نبیا حتی امره الله ان یوصی الى افضل عشیرته من اسبته. فرمود که پیامبر خدا فرمودند خداوند هیچ پیامبری رو بعد از حیاتش در دنیا به سوی خود نبرد، قبض روح نکرد، مگر این که به او دستور داد که از قوم خویش‌های خود پدری خودش بهترین و با فضیلت ترین اونها رو به عنوان وصی خودش انتخاب بکنه. و امرنی ان اوس الى ابن عمک علیون، به من هم دستور داد که پسر عموی خودت علی رو وصی خودت قرار بده. اثبت توهو فی الکتب السالفه، خدا فرمود من این مرتبه رو در کتاب‌های قبلی ثبت کردم، یعنی وصایت امیرالمومنین در کتاب‌های آسمانی قبلی همه خداوند فرمود ثبت کردم. و کتب تو فیها انه وصیک، اونجا نوشتم که علی وصی توست. و علی ذالک اخذت میثاق الخلائق و میثاق انبیائی و رسولی، من بر همین اساس از همه بندگانم میثاق گرفتم، همون عهد الست، همون عالم زر، خدا من سه تا میثاق اونجا گرفته، بر ربوبیت خودش و رسالت انبیا و ولایت اولیا از جمله ولایت مولا و وصایت امیر رو میفرماید که من از همه خلایق در اون عالم میثاق تعهد گرفتم و همتون از پیامبران و رسول خودم. و اخذت میثاقهم لی بالربوبیه و لکه یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه، من از مردم بر ربوبیت خودم میثاق گرفتم. من توضیح دادم تو این روایت هم هست، من فکر کردم اینجا نیست که حالا توضیح دادم، تو خود روایت هم هست. اخذت مواثیقهم لی بالربوبیه، از مردم میثاق گرفتم که ربوبیت من قبول داشته باشن. و لکه یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه، برای تم به نبوت من تعهد گرفتم از مردم. ول علی ابن ابی طالب بالولایه والوصیه، برای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم من بر ولایتش و وصی بودنش از همه مردم و از همه پیامبران پیمان گرفتم. این حدیث به شکل‌های مختلف نقل شده، مثلا در همون ینابیع الموده داره که در معراج پیامبر باز این مطالب رو خداوند تکرار فرمودن و جاهای دیگه هم هست. روایت از این دست خیلی زیاده که ما شاید بعداً هم انشاءالله چند تا از این روایت رو بخونیم. این چند تا روایتی که من خوندم از کتاب امام شناسی مرحوم علامه تهرانی جلد دومش بود که خوندم، و روایت فراوان دیگری هم از اهل سنت در همین باره ایشون نقل کرده. انشاءالله اگر ما هم حیاتی بود در برنامه‌های بعد هم باز موارد دیگه از این روایات رو خواهیم خوند. سوال ما از دوستان همینه که دوستان هم برای ما حدیثی از پیامبر بر امامت اهل بیت علیهم السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام بیان بفرمایند. حالا همون ترجمه‌ش هم باشه برای ما کافی است، یا بر امامت امیرالمؤمنین یا بر امامت همه ائمه علیهم السلام.
پس سوال برنامه این هست که حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و یا اهل بیت علیهم السلام بیان بفرمایید.
نقل کنم برای ما. حالا فرقم نمیکنه چه احادیث ما گفته بودیم خدمت دوستان، چه از احادیث ما نگفتیم، چون بعضی از دوستان میگن که سوالا ساده ایه. ما هفته پیش که یکم سوال مشکل بود دیدیم که تعداد شرکت کنندگان ما کم شدن، میخوایم دوستان بیشتری شرکت کنن، چون خود همین خوندن حدیث نورانیت میاره، مراجعه نورانیت میاره و نقل حدیث نورانیت میاره. میخوایم که دوستان بیشتری شرکت کنن
انشاءالله. سپاسگزارم آقای محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسنان اعتقادی رادیو معرف.
امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. علی و فاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير. علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير.
خیلی ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. 329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 همچنان در خدمت شما عزیزان هست، که از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهاتتون رو مطرح بفرمایید. خب اولین شنوندهام پشت خط ارتباطی هستن، اجازه میفرمایید آقای محمدی اگر صدای بنده رو میشنوید. سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم،
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید سوالی از استاد محمدی داشتم، میخواستم بدونم آیا مواد جسمانی.
بسیار سوالتون فقط همین هست؟
آره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار شما باشه. متشکرم، بفهمید شما.
بله از کنم که نظر ما همینه که مواد جسمانی است. ما هم دلایل عقلی داریم برای این مطلب که مواد جسمانی است، گرچه خب بعضی از حکما گفتن که ما دلیل عقلی نداریم. مثلا مرحوم خواجه در تجرید میفرمایند که والجسمانی و ضروری من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جسمانی بودن معاد در دین پیامبر بدیهی است. یا نقل شده که مثلا ولی سینا میگن که خب ما باشیم قرآن حتما معاد جسمانی است، گرچه ممکنه برهان عقلی ما نداشته باشیم، ولی به نظر بنده میشه برهان عقلی هم اقامه کرد. مثلا فرض بفرمایید خود کلمه معاد رو اگه ما تحلیل بکنیم، در صورت کلمه معاد کم در روایات اومده، هم ما معاد میگیم دیگه، معاد در صورتی، حالا اونا میگن معاد روحانی، اگر معاد رو ما قبول داشته باشیم حتما باید جسمانی باشه، چون معاد روحانی اصلا معقول نیست، چون روح رفت و برگشت نداره، مکان نداره،
همیشه هست،
همیشه هست و همه جا هست. چون روح مجرده دیگه، بری از زمان و مکانه، خارج از زمان و مکانه، برای من معقول نیست که بگیم که روح رفت، روح برگشت. کجا رفت؟ روح که مجرده. همین که میگیم معاد، در صورتی معاد صحیحه که جسم باشه. بله جسم که در دنیا انسان داشت با مرگش میره، متلاشی میشه، نابود میشه، در قیامت دوباره باز میاد. به عبارت دیگه در دنیا وقتی انسان میمیره، روح از بدن جدا میشه، بدن میره سراغ کارش، روح هم میره سراغ کارش، بدن متلاشی میشه و از بین میره، روح هم که در عالم برزخ و عالم بعدی. در قیامت دوباره باز ارتباط بین روح و بدن برقرار میشه، باز دوباره اون اشراق بین روح و بدن حاصل میشه و روح با بدنی در قیامت محشور خواهد شد و به زندگیش در اون نشأه با خصوصیات و شرط اون نشأه ها، نه خصوصیات دنیا. خب آنچه که در آخرت هست میلیون ها بار از آنچه که در دنیا هست شدت وجودش بیشتره. جسم هم که ما اونجا میگیم، نه این جسمی که با همین خصوصیات و با همین محدودیت ها و نقایصی که در دنیا داره، ولی به هر حال جسم. پس خود تحلیل این کلمه معاد در صورتی کلمه معاد درسته که معاد جسمانی باشه. دو، تمام براهینی که ما بر اصل اثبات معاد اقامه میکنیم، مثل برهان حکمت، برهان رحمت، برهان از خودم حرکت جوهر، هر کدام از برهان هایی که ما اقامه میکنیم در صورتی کامله که معاد جسمانی باشه. چون آیا رحمت خداوند وقتی که انسان هم جسم داشته باشه هم روح، بیشتر سعه رحمت بیشتر محقق میشه یا زمانی که فقط انسان روح داشته باشه؟ وقتی روح باشه از خیلی از نعمت‌ها انسان محروم میشه دیگه، خوردن و آشامیدن و نکاح و چیز از این قبیل خود خود از بین میره دیگه. پس رحمت خداوند، رحمت واسعه خداوند متعال زمانی تحقق پیدا خواهد کرد، چون برهان اینه که در دنیا رحمت خدا محقق نمیشود، پس باید عالم دیگری باشد که محقق بشه. خب سوال اینه که اون رحمت چطور محقق میشه؟ جسم و روح با هم باشن یا فقط روح باشه؟ یا مثلا برهان عدالت، آیا این که انسان جسم و روح داشته باشه بیشتر لذت خواهد برد از اون بهشت؟ اگر جسم نباشه از خوردنی، آشامیدنی و خیلی از لذت‌های دیگه انسان محروم میشه دیگه، روح انسان محروم میشه. ولی وقتی جسم هست، جسم غذا می‌خورد، روح لذت می‌بره. جسم منظره‌ها رو می‌بینه، چشم اون زیبایی‌های بهشت رو می‌بینه، نفس انسان لذت می‌بره. پس خود از اون طرف کسی که جسم نداشته باشه روح رو که نمیشه سوزوندش، جسمی که میسوزه و روح متعلم میشه، عذاب میکشه. جسمی که از کنم که اون قضای جهنمی رو میخوره و روح متعلم میشه. پس خود این برهان عدالت هم تمامیتش به اینه که جسم روح چی باشن؟ همطور بقیه برهان ها. این هم اینا دلیل عقلیه، چون عرض کردم که آقایون معمولا میگن که ما دلیل عقلی بر جسمانی بودن معاد نداریم، فقط ما هستیم قرآن و روایات. من از میکنم نه، دلایل عقلی هم هست، همین که از کردیم دلایل عقلی نه که دیگه ربطی به نقل نداره. اما عمده ما هم میگیم که دلایل نقلیست. 8-9 طایفه از آیات قرآن با صراحت بر جسمانی بودن معاد دلالت دارن. اون آیاتی از خوردن و آشامیدن در بهش یا جهنم حکایت دارن، و رحمت حیر مما یشتهون مثلا فرض کنید، یا اینکه وفاکهت مما یتخیرون و چیز از این قبیل. اینا در صورتی درسته که جسم باشه، چون روح انسان با لحم تیر یا فواکه و اینها سرکاری نداره. روح که میوه نمیخواد، گوشت نمیخواد، نمیدونم چیز نمیخواد. یا مثلا بحثی که راجبه و حورون این، همسر و لذت بودن با همسر زمانی است که انسان چی باشه؟ جسم داشته باشه. تمام این آیات که طواف فرا خودشون طواف فراوانی هستن بر جسمانی بودن ما دلالت دارن. همطور آیاتی که در جواب انکار منکرین معاد اومده بعد جسمانی بودن معاد دلالت داره، چون منکرین معاد معاد روحانی رو که انکار نمی کردن، گفتن من یحیی هذه العظام، این استخون رو کی میتونه دوباره زنده بکنه؟ نمی گفتن روح انسان دوباره برمیگرده. قرآن نمی فرماید مگر بناست که این استخوان زنده بشه، نه روحی که بناست برگرده. نمی فرماید قل یحیی ها زنده میکنن، الذی انشأها اول مره، همون کسی که اولین بار خلقه، همین استخوان زنده میکنه. پس این استخوان هست. و تمام اون آیاتی که یا مثلا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، خیال میکنه ما استخوان رو جمع نمیکنیم. چرا؟ حتی اون خصوص سر انگشت رو هم ما مثل اولش تنظیم میکنیم. همینطور آیاتی که از سوختن جسم انسان حکایت داره، کل ما نزجت جلود هم بدلله هم جلودن غیر حال یزوق العذاب. خب جسمی که میسوزه سفت میشه، این پوست رو میکنن پوست بعدی، نزجت جلود هم پوستا سفت میشه بر اثر سوختن، بدلله هم. این آیات هم باز دلالت داره که ما جسمانیست. همطور آیاتی که از شهادت اعضا و جواره خبر میده، الیوم نختم علی افواههم و تکلمون عیدی هم و تشهد ارجلهم ما کانوا یکسبون، امروز بر دهنهاشون مهر میزنیم، پاشون شهادت میدن، دستاشون شهادت میدن اون چه انجام دادن. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستاشون میگن یا به همون از کنم که عورتینشون میگن که چرا برای ما داره شهادت میدین. قالوا انتقن الله لدن تقن، همون خدایی که همیشه به نطق آورده ما رو هم به سخن واداشته که بر علیه شما شهادت. این آیات هم باز بر جسمانی بودن معادل را ده. همینطور آیاتی که از برانگیخته شدن از قبر حکایت داره و اذا القبور بعثرت، روزی که از قبرها مردم برانگیخته میشن، که آیات در این زمین تو قرآن زیاد داریم، چند تا داریم، همه اونها در صورتی است که خب بدن انسان تو قبر دفن کردن دیگه، روح که تو قبر نبردن، که آنچه که تو قبر قرار دادن چیه؟
جسم
انسان هست. میگه اینها از قبر برانگیخته میشن. این آیات هم که در قرآن چند تا از این آیات داریم باز دلالت بر جسمانی بودن ما داره. و توایح دیگری از آیات قرآن در کنار اینها صراحت روایات بر جسمانی بودن معاد فراوان هست و ما تعجب میکنیم که بعضیا چرا این امر بدیهی رو عرض کردم، که حتی خواجه طوسی با همه عظمتش، خب ایشون حکیمندیه، شون میگه که جسمانی بودن معاد از بدیهیات دین اسلامه. اول دستو دلیل بر اصل معاد اقام میکنن که برهان حکمت، برهان عدالت باشه، به دنبالش میفهمن که جسمانی بودن معاد از بدیهیات دین اسلامه. بله ممکنه در اون کیفیت جسمانی بودن بعضی حرف داشته باشن، عیبی نداره، ما هم معتقد نیستیم که اون جسمی که اونجا محشور میشه عین همین جسمه، چون اون جسم که پیر نمیشه، ناقص نمیشه، کوری و کچلی این چیزا که اون جسم نداره، اون جسم میسوزه در این حال نابود نمیشه، این جسم بسوزه نابود میشه. بله ما هم معتقدیم که اون جسم متناسب با حال و هوای همون عالمه، این درسته، اما اینکه بگیم اصلا جسمی نیست، این خلاف ده ها بلکه صد ها آیه در قرآن و بیشتر از اینها روایتی ما داریم در این باره. بنابراین معاد قطعا جسمانی است.
بسیار عالی، خیلی ممنون از سپاسگزارم آقای محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال برنامه‌مون هم این هست، حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر امامت امیرالمومنین علیه السلام و یا اهل بیت علیهم السلام بیان بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خواستم بدونم که تفاوت و اعتبار برهان عقلی و نقلی چطوریه، یعنی کدوم ارجح بر اون یکی و اصلا ارتباط اینا با هم چیه، از این نظر که اینا مستقلن یا باید حتما هر دو باشن که یه امری برای ما اثبات بشه، کدومشون نیاز به تایید اون یکی داره، مثلا در طول همن یا در عرض همن. و حالا بیشترم سوالم این بود که اگر ما فرضاً تو زندگیمون مثلا اگر عقل یه کاری رو بگه که انجام بدیم ولی دین اونو نگفته باشه، یا حالا مثلا ما ندیده باشیم جایی بیان شده باشه، یا برعکسش مثلا دین یه چیز رو بگه اما از نظر عقلی برامون زیاد منطقی نباشه که اون کار انجام بدیم، اینجا باید چی کار بکنیم؟ بازم یه موضوع دیگه هم اینه که تو همین برهانای نقلی که برمیگرده به دین، من دیدم که مثلا افرادی هستن که اینو رد میکنن، میگن که خب از کجا معلوم که این درست باشه، چون به هر حال ما بحث حدیثای جلی و اینا رو هم داریم دیگه، مثلا میگن از کجا معلوم، ما چطوری به اعتبار این مثلا بشه اعتماد کرد که حتما طبق اون عمل بکنیم. حالا اگر که اینا رو آقای محمدی توضیح بدن خیلی ممنون میشم.
بله بسیار خوب، در خدمت هستم جان.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که برای این که ما حجیت دلیل شرعی برامون به وجود بیاد، خب اولش راه عقله، یعنی تا عقل نگه که خدا هست و تا عقل نگه که خدا راست میگه، قرآن حجیتی نداره. عقل میگه خدا وجود دارد، یک، دو، صادق القول هست، و سه، این کلام کلام خداست، اون وقت میگه خیلی خوب این برهان نقلی شد. عقل ما میگه خدا پیغمبری دارد، حتما باید پیغمبر داشته باشه، این پیغمبر معصومه، دروغ نمیگه، آنچه گفته مایت قان الهوا ان هو الا وحی یوحا، اینا رو عقل اول میگه، بعد ما هرچ پیامبر گفت میگیم چشم، این دلیل برهان کامل، چرا؟ چون پیغمبر فرموده، چون معصوم فرموده. پس اول گام اول برای اینکه شرعی به وجود بیاد تنها راه عقله، عقلش اصل شرع رو تایید میکنه، بعد وقت نوبت میرسه به دلایل نقلی. مطلب دوم این که خب عقل ما در همه جا که ورود نداره، عقل ما فقط کلیات رو میفهمه و اون مفاهیم رو در جزئیات و مصادیق عقل راه نداره، شما نمیتونید از عقل بپرسید.